حدود 3-4 نفر اجازه هست شروع کنیم. یه صلواتی بفرستم. برای نیمه دوم 4 نفر وقت خواسته بودن، 3 تا از آقایون و یکی از خانم ها. تصور میکنم خانمی که وقت گرفتن تشریف نیاوردن از دوستان که وقت رو خواستن، یکیشون هم شهرستانی بود، 2 نفر از فرصت استفاده میکنن. دوست جوانتر برای ارائه دستشون تشریف بیارید.
اون که این بحث طرح بشه. تاریخ رو یه مرور نمی‌کنیم. بخش دوم روشنفکری دینی توسط بخشی از نیروهای فعال در جبهه ملی دوم و دقیقا پس از کودتای 1332 بر علیه نهضت ملی و دولت ملی دو مصدق کلید می‌خوره. بعد از کودتا حرکت روکرده به دین کلید می‌خوره. توسط شکل نیروهایی من بعد از کودتا در پی هدف بودن تا همه هواداران و مخالفان رژیم استبدادی گذشته رو در این جبهه متشکل بکنن. این جبهه جبهه ملی دوم هست که به مشکل برمی‌خوره. اما متشکل کردن و نیروها متحد کردن نیروها توی جبهه ملی دوم، حالا به دلیلی واردش نمی‌شیم، به مشکل می‌خوره. البته امروز هم ما همچین مشکلی رو داریم. امروز هم این که وحدت ایجاد کردن بین نیروهای مختلف تو جامعه ما مشکل شده و می‌بینیم که خیلی تشدد آرا هست. موفق نمی‌شن که در جبهه ملی یک در واقع یک وحدتی رو ایجاد کنن و نهضت مقاومت ملی شکل می‌گیره. همین نیروهایی که برای بحث دین رو برمی کرده به نیرو مطرح می‌کنن. توسط مهندس بازرگان به صورت شاخص، مهندس بازرگان، آیت الله طالبانی و دکتر صحابی، طرح دین در جامعه آن زمان ایران با بازشناسی مجدد مفاهیم قرآنی آغاز میشه. آغازگرایی ها هستند که با بازشناسی مفاهیم قرآنی شروع به کار میکنن. حالا به نحوی هم حالا چه ارتباطی باید داریم، ما هم تقریبا داریم همچین کاری داریم میکنیم در سال 87. همونطور که آقای صابر اشاره کردن، مهندس بازرگان یک متد علمی ارائه میکنه. دقیقا در سال 1933، یک سال بعد از کودتا، در زندان همون کتاب عشق و پرستش که یک متد جدید در واقع بررسی علمی مفاهیم دینی و قرآنی بود، با یک متد در واقع علمی بررسی کردن و یک جور روشنفکری مبتنی بر تحلیل دینی و با استفاده از اصول ترمودینامیک، این جریان ادامه پیدا میکنه تا سال 1339 و تشکیل نهضت آزادی. خود مهندس بازرگان در باره تأسیس نهضت آزادی اون میگه دلایل تأسیس رو میگه. میگه جبهه ملی همانطور که از اسمش پیدا جبهه بود، یعنی اجتماع و اتحادی از واحدها یا مکتبهای اجتماعی و بعض افراد شاخص که دارای مقصد مشترک استقلال کشور و آزادی ملت بودند. ولی مقصد مشترک داشتن ملازم محرک مشترک داشتن نیست. خیلی جالب دو جمله دقت بکنید. ولی مقصد مشترک داشتن ملازم محرک مشترک داشتن نیست. چنین انتظاری نباید داشت. محرک بعضی ممکن است ناسیونالیسم، بعضی دیگر عواطف انسانی یا تعصب‌های نژادی و محرک بعضی ها مثلا سوسیالیسم باشد. ولی برای ما و برای عده زیادی از همفکران و شاید اکثریت مردم ایران، محرکی جز مبادی و معتقدات مذهبی و اسلامی نمیتوانست وجود داشته باشد. نمیگویم سایر مسلمان نبودن یا مخالفت با اسلام داشتن. برای آنها اسلام ایدئولوژی اجتماعی و سیاسی حساب نمیشد. ولی برای ما مبنای فکری و محرک و موجب فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی بود. با این در واقع تلقی نهضت آزادی شکل می‌گیره. حالا درس رو چند سال به جلو میایم و دین به همین صورت طرح میشه در جامعه با مبانی علمی، کتاب‌ها و مقالات و اندیشه‌های بسیاری منتشر میشه و حتی مورد استقبال قرار میگیره. دانشجوها بسیار استقبال میکنن از این مسائل. وجه بعدی رو وضع جدید و بدی کار رو دکتر شریعتی آغاز میکنه با چند سال بعد. دقیقا پا میذاره جای پای گذشتگان خودش و البته با دغدغه های خودش و با نقطه نظراتی که خودش بهش میرسه. فردی بود که حالا ویژگی شخصی جامعه شناس و جریان شناس بسیار عالی بود و کار خودش رو با نقد و نفی ارتجاع دینی و جریان مرتجع مذهبی آغاز میکنه. من تو جلسه قبلی هم که صحبت هم شروع کردم گفتم که من همیشه گوشه این مرد تحصیل میکنم، حالا علتش همینه که در واقع ایشون اون جریان رو که جریان شناس خوبی بودن و جامعه شناس قدیم بودن تونستن حتی گاه آینده رو هم ببینن. البته حالا زیاد وارد بحثش نمیشیم، ولی نکته اینه که جریان شناخت جریان سیاه نقطه برجسته ایه که ایشون پی میبره. یعنی جریان ارتجاع مذهبی رو ایشون میشناسه و شروع میکنه به مقابله با این جریان، نقد میکنه. حالا کتاب های متعدد تشیع و عدم تشیع، صفوی تشیع و سیاه، تشیع و سرخ، باز در این در کنار اون بحث باش در واقع بازشناسی مفاهیم دینی مسائل نقد و انتقادهایی به جریان مرتجع رو طرح میکنه که اون قیمت تاریخی داره. بعد از نقد مشکوکی دکتر و شتاب گرفتن انقلاب، این مبارزه و این مقابله با ارتجاع مذهبی مخفی میمونه، کسی پیگیری نمیکنه. حالا من تو زمینه از چند نفر که چون منابع خیلی کم هست سوال کردم، گفتم که چرا، سوال این بود که شما به عنوان یک همفکر دکتر شریعتی بعد از مرگ ایشون چرا اون راه رو پیگیری نکردید؟ یعنی دقیقا سوال بعد از مرگ دکتر این بحث انتقادها و مسائل تقریبا قطع میشه، کسی هم همچین راهی رو ادامه نمیده. و جوابی که من رو گفته که همت تمام دوستان همفکر دکتر شریعتی بود که بیان و انتشار بدن، آثارش رو انتشار بدن و خوب هم بود انتشار دادن. خب بعد از انقلاب حالا یک اشاره کوچیک می‌کنم به اشاره به بحث گروه فرقان. گروه فرقانی که به اصطلاح حالا یک گروه مشهور که حالا جای مطالعه زیاد داره، تو آخرین شماره چشم‌انداز ایران هم مصاحبه‌ای شده که من مطلب راجع به همین بحث اصلا توضیح می‌کنم که دوستان اینو مطلب رو حتما بخونن راجع به ویژگی‌های گروه فرمان که با هدف مبارزه با آخوندیسم و ارتجاعی دینی وارد عمل میشه، به دست به اصل فعالکارهایی میزنه که بقیه همفکران واقعی یا معقول دکتر شریعتی رو در یک زاویه انزوا قرار میده با اون حرکت کارهایی که میکنه، باعث میشه که در واقع اینا نتونن اون مسیر رو حرکت ادامه بدن و نتونن نقدها رو مطرح بکنن. بعد رهبر یک مطلبی هم هست که بالاخره نیروها و مردم جذب کاریزمای آیت الله خمینی میشن توی مقطع انقلاب و جریاناتی که من باز نمی کنم اون بحث مفهوم میمونه و مردم و نیروها جذب کاریزمای مذهبی میشن، کاریزمای آیت الله خمینی. خب و بعد از دو سال با توجه به اتفاقات فراوانی که میفته، مجموعه در واقع آیت الله خمینی با توجه به اتفاقاتی که میفته از روشن فکر رو کم کم فاصله میگیره و پیوندش با روحانیت در واقع قوت میگیره و مجموعه روحانیت مجموعه من قرار میدم که بخشش روشن فکر هستن مثل بهشتی و مطهری و بخش دیگه که به هر حال اما همیشه منتجه داره. خب ما باید یک بررسی بکنیم که آیا چرا از روشنفکر دینی به عنوان یک نردبان و بحث روی کرده به دین یک چیزی حاصل شد که استبداد دینی اسمش رو گذاشتن. خب من اصل صحبت هم اینه که ما الان که میخواهیم روی کرده مجدد داشته باشیم تو جامعه و بیان مفاهیم رو از مفاهیم دین رو طرح بکنیم و ازش دفاع بکنیم، حتی ما معتقد هستیم به این مسائل، محرک ما هم اتفاقا اسلام هست، محرکی که باعث فعالیت ما تو عرصه جامعه شده چیز شده، اتفاقا من فکر میکنم و اکثریت دیگه محرکشون هست، البته محرک‌های دیگه هم وجود داره، محرک بعضی از در واقع انسان دوستی، محرک بعضی از من دموکراسی، محرک بعضی ها آبادی ایران، محرک بعضی ها همین الان هم در واقع نیروهای موجود هستن. بعد باید سوالهایی رو طرح کرد از گذشته، نقد گذشته فکر کنم بسیار لازم باشه در برای پیش نیاز بحث روی کرد، چون در واقع ما میخوام این روی کردی که الان داریم با بوشال در واقع گشودن یک بابه و کار مهمیه و میخوام که اثرگذار باشه، همه ما دوست داریم که این باب واقعا گشوده بشه، بتونیم یک رابطه استراتژیک با خدا برقرار بکنیم، بتونیم از در واقع مفاهیم دینی، ارزش‌های دینی اینها به عنوان یک از باش یک در واقع راه رو باز کنیم، در این رو بکشاییم و راه رو باز بکنیم. من چند سوال در جمع‌بندی صحبتم و اون که بالاخره از برای خروج از بحران مطمئنا نیاز به نقد گذشته داریم، کجا ما در واقع اشتباه کردیم که از دل یه روشنفکری مترقی چنین مضامین مرتجعانی که امروز تو جامعه شاهد هستیم و از جاهای مختلف از رسانه های متعدد و اشاره میشه و عمل میشه، هم نیاز به ایده اینو داریم هم به نقد گذشته. خب آیا اشتباه ما جذب کاریزمای رهبری شدن بود؟ رفتن پشت روحانیت بود؟ کجای کار مشکل داشت؟ آیا مشکل واقعا از دین اجتماعیه؟ چون دوستان زیادی هستن الان ما تو محیطا میبینیم برمیخواد فقط میگن آقا دین فردیه، ما دین اجتماعی رو نمیپذیریم، دین فردی، هر فردی خودش مسلمان باید اعتقاداتی داره، دین رو فقط به اخلاق تنظرش میدن، به اخلاق البته من باید بحث نمیشم، خودم هم باید نقدهایی به این بحث دارم که حالا دین اجتماعی شده اگه فرصت شد در آینده بحث شد خدمت هم هستم و بحث ها رو یک کم سر میکنم که باز کنم. از دوستان آواز میخوام که سرشون در بردن و مباحث خیلی متعدد و در فرصت کمی که داشتم سعی کردم چیزای زیادی بگم، یعنی نهار موفق شدم که تا چند در واقع اینها رو در قابل فهم ارائه بکنم یا نه. تشکر میکنم از همه دوستان و بگذار آیه سامی کشم.
ورود و خروج خیلی خوب بود، یعنی با یک پرسش بحث شروع شد، با یک پرسش هم بحث خاتمه پیدا کرد. این رو بحث میکرد که من متوجه شدم دوستمون با استفاده از 18 دقیقه‌ای که از فرصت استفاده کردن این رو میخواستم بگن که یه بار در چند دهه پیش جامعه ما وارد فاز با بکشا شده، اتفاقا دری هم که زده در دین بوده، حالا با توجه به این که کار با روشنفکری دینی شروع شد و به اینجا انجامی، طرح پرسش این هستش که چه تضمینی وجود داره که بار دیگر با بکشایی صورت بگیره و به فرجام خوشی در حقیقت منجر شد. این رو شما میخواستی بگی من که حکمه نگردم که
بله دقیقا
آه. و اینکه سوال بودم اینکه ببین الان شما خودت به اینجا آمدی، باز اینجا مثلا یه فضای بحث فکریه و بحث خداست و بحث ابراهیمه، با توجه به این تجربه که الان خودت اومدی به جمع منتقل کردی، اینجا الان با ترس و لرز نیومدی، یعنی همش با پس پیشانیت این نیست که بخاره از این دیگه میخواد چی در بیاد، همچین تردیدی نداری؟
من مطمئن هستم که از این مطمئنا چیز خوبی در میاد و ایمان دارم که اون تجربه قبلی به کار ما میاد و اومده جامعه اون تجربه رو هنوز به یاد داره و این تجربه امروز ما، من مطمئنم که ترجمه خوب خوشی خواهد
بود. از کجا این اطمینان رو داری؟
در حال جامعه ما 30 سال تجربه کرده دید به قول خودش شما، این در پس ذهن همه ملت ایران بالاخره انقدر خراشیده برداشته شده، مخمل ذهنشون انقدر خراشیده شده، بالاخره تجربه های گوناگون، جنگ، انقلاب، جنگ، مباحث اصلاحات، اینا برای تجربه است، اینا روی ذهن ها و روی حافظه تاریخی ملت ایران تأثیر گذاشته و این تأثیر هم الان ما میبینیم و ما اگر با این تأثیر فاصله بگیریم که اون وقت میبینیم که مردم به ما اقبال ندارن، یعنی مردم به اندیشه ها ندارن، به اندیشه ما یا به اندیشه که ترمی کنیم اقبال ندارن، ولی اگه اندیشه ما با اون حافظه تاریخ مطابقت داشته باشه، حرفامون حرفای نو باشه، نخوام تجربیات قبلی، راهی که دیگران قبلا رفتن به بن‌بست شده یا حالا به هر دلیلی به کج راه رفته، با یک نفر از بین رفتن، یک نفر، دو نفر، سه نفر، ما بیام حسرت بخونیم، وای دریغ، دریغ از رفتن فلان شخص، دریغ از رفتن فلان شخص در اول، دریغ از ترور شدن اون یکی، اگه اینا مثلا ترور نمی‌شدن الان گلستان بود، جامعه ایران جامعه پیشرفته بود، خاک بود، موفق بود. ولی نه، نفرها مهم نیستن، مهم این که ما حداقل من فکر می‌کنم باید جوری کار بکنیم که همه همگام تمام اقشار و تمام مردم رو در واقع روش بدیم. مردم روش یافته هستن، البته خودمون رو هم خودمون روش بدیم بتونیم به اون سطح مردم برسیم. در واقع
اون وقت روشی چه پیشنهادی داریم؟ ما چه روشی رو به کار ببندیم که یه بار دیگه باب بکشا کردیم اون سیر رو خودمون گام به گام طی نکنیم؟
خب من آخرش از سوالای مطرح کردم و امیدوارم که دوستانی که همه جلسه هستن به هر حال هم بینش تاریخی دارن با توجه به شناختی من از دوستان دارم، دوست دارم که این قضیه کار بکنن، پرسش ها رو حداقل فکر بکنن و نظرت خودشون رو من به حد وسع خودم در واقع سعی کردم مسئله رو ارائه بکنم. همه دوستان برای نتیجه دادن این گشایش این باید دغدغه داشته باشن و روی این کار بکنم و بیایم یک گذشته رو جنبش روشن فکری نقدی بکنیم، یه بررسی بکنیم کجاها مشکل داشتیم، کجاها در واقع کم کار کردیم که حاصل این شدیم و ما دیگه اون اشتباهات رو تکرار نکنیم.
خیلی ممنون. خواهش. از بقیه فرصت در ساعت 15 دقیقه دوست دوم استفاده خواهد تشریف گرفت.
صحبتاشون میگن خودمان و دیگران با دعوت میکنیم به تقوا، این یه نوع تمرین فکری هست به نظر من توی خروج از بحران ها و رسیدن به یک مرحله جدید مهمترین مسئله تفکر صحیح هست. و ما اگه تمرین کنیم هممون چه حالا تو حکومت چه تو اپوزیسیون چه تو حتی موضوع فردی این آسیب ها متاسفانه وجود داره. من در این فرصت بیش از این وارد مقدمه نمیشم، یه چند تا نکته رو مطرح میکنم برای اینکه ما بهتر فکر کنیم. با تأکیدی که تو قرآن هم هست، این هم تأکید شده رو یعلمون و یعلمون، واقعا بیاییم بهتر فکر کنیم. اولین نکتهش بازخوانی همه مفاهیم اعتقادی و بررسی منابع چه از نظر سندیه چه از نظر مفهوم هست. این نکته میگم این نکته مثلا عجیب نیست، ولی متاسفانه ما خیلی دچار این هستیم. ما بسیار از قضاوت‌هامون بحران‌هامون فکر می‌کنیم خیلی از مسائل در درون دین هست، در حالی که اگه بریم بازخوانی بکنیم، بررسی بکنیم، می‌بینیم که خیلی از اینها اساساً داخل بعداً وارد دین شده. تعبیری که جناب آقای مجتهد شراسه این سخنرانی شب احیا محمد حسینی داشتن، ایشون یه تعبیر جالبی به کار بردن، گفتن تمام اعتقادات تاریخچه دارن و واقعیت هم همین هست. شما برید مراجعه بکنید، بسیاری از اعتقاداتی چه بحث‌های کلامی چه بحث‌های حکومتی و اینها همه چیمون تاریخچه دارن. حالا من در متوجه به صورت وقت همینطور که نکات قابل تعمل باشه، من در هر مورد یکی دو تا مثال کوچیک می‌زنم میرم نکته بعدی. به عنوان مثال تو همین بحث منابع توصیه من این هست، حتی اگر در یک سخنرانی، در یک مقاله، در یک کتابی، حتی کتابی ارجاع بدم به حتی به قرآن، برید مراجعه کنید. حالا اگه شما تعجب کنید، ما چند تا قرآن داریم. حالا من یه مثال کوچیک براتون بزنم. من سالها پیش زمانی که دبیرستان بودم و اینها یه جایی خونده بودم، بعد یادم رفت کجا خوندم، بعد دوباره در یه جای دیگه هم دیدم. یا آقای یه تعبیر رو کار برده بود که بعد دیدم که رفرنسش تفسیر کشاف هست که اونم به نقل از یکی از علما گفته بود که به نظر من زن از شیطان بدتر است. دو تا رفرنس هم داده بود، یه رفرنس سوره یوسف که آیه 28 که در آیه 28 میگه خطاب به زنان میگه کن عظیما، در آیه در سوره نساء 76 در مورد شیطان آمده که کید ضعیفا. حالا شما میگه رفرنس، بعد این آدمی گفت من از زنان بیشتر میترسم. من اینو دارم مطرح میکنم، اینا این آموزه ها الان میره وارد فکر و زمین ما میشه و خیلی از قرآن ها سر همین پیش میاد. حالا شما برید به قرآن مراجعه بکنید، ببینید که در سوره یوسف این عبارت کی گفته؟ اینا عزیز مصر گفته، نه خدا گفت. عزیز مصر بعد اینکه حالا من به خاطرش که وقت هست زیاد وارد بحث نمیشم، بعد اینکه زلیخا ادعا میکنه که به اصطلاح یوسف به من نظر داشته و بعد اون یکی از نزدیکان میگه مثلا قرآن هست، یکی از نزدیکان میاد اون بحث پیرامون پاره شدن رو مطرح میکنه که از پشت اگه پاره شده بود زلیخا بوده، اونجاست که عزیز مصر جمله رو میگه. برابری میبینید هر تا اگر ریفرنس قرآن باشه باید مراجعه کنید. یعنی ممکن است یه جایی ببینید که آیه شماره آیه درست تحریف هم نشده، عبارت وجود داره ولی به لحاظ مفهوم هست. یه مثال کوچیک دیگه هم دوست گرامی جناب آقای علیجانی تو بحث‌های حالا من دوستان مثال از بحث زن زدم، به هر حال نسبی از جامعه ما زنان هستند و خیلی از این آموزه‌های غلط در ایجاد بحران‌ها تاثیر داره. مثلا ایشون یه بحثی می‌گفتن که یا جزوه‌هاشون هم هست، همونطور که می‌دونید در فتوای سنتی زن چه در حکومت، چه در قضاوت، چه در سیاست نمی‌تونه وارد بشه. مبناش یه روایت فقط، اون روایت حالا تاریخش هم هست که اونم یکی از اصحاب پیغمبر وقتی توی بحث جنگ جمل عایشه میاد و اون رو دعوت میکنه که به ما پیوند، اون در واقع روایت میگه که پیغمبر گفته بوده که جامعه‌ای که در آن زنان حکومت کنند رستگار نمیشود. توجه فرمودید؟ بنابراین میبینیم که ما اگه بدیم بازخوانی کنیم، این نکته اول این بود، بازخوانی کنیم همه مفاهیم رو با رجوع به منابع، بسیاری از بحران هامون ممکنه برطرف بشه، چون خیلی از بحران هامون به خاطر عدم آگاهی مناسب هست. فکر میکنیم خیلی از چیزها اینها عین دین هست. نکته دوم که باز برای عبور از بحران به نظر من لازم هست، افزایش آگاهی با پذیرش و پایبندی به آزادی اظهار نظر هست. ممکنه بازم شما در وهله اول مثلا گفتن اینا شبیه تقواست، یعنی باید روش تعامل کرد. ممکنه در وهله اول فکر کنیم که به اصطلاح با اینکه معلومه دیگه همه هم دارید اظهار نظر دارن و اینها، ولی حتی تو جامعه روشنفکری هم من دیدم که معتقدن که بعضی ها نباید حرف بزنن، بعضی حرف ها رو بدونی که وارد اون بشن به اصطلاح نمیپذیرن، چه بسا اون حرف ها نکات اصطلاح مهمی به اصطلاح باشه، ولی ما متاسفانه به دلیل پیشفرض‌هایی که داریم اجازه نمیدیم که اظهار نظر جدید انجام میشه و بتونیم آگاهی پیدا کنیم، چون برای خروج از هر بحرانی آگاهی خیلی مهم هست. نکته سوم که حالا یه مقدار نکته دوم هست ولی من علتی که جدا مطرح میکنم بخاطر این که بازم جامعه ما خیلی اسیری من هست، یعنی خیلی از افراد این که من میگم نه اینکه من اسیریش بودم از این ها نیستم، مثلا میگم واقعا تمرین نیاز داره. اون اینه که معیار تفکیک در قضاوت ها و ارزیابی ها رو ما رعایت کنیم، یعنی اون سخنی که حضرت علی دارد که نگاه نکن چه کسی سخن میگوید، نگاه بکن چه میگوید. این تفاوتی داره با حالا نقطه دومی من عرض میکنم. ما متاسفانه دچار یه افراد و تفرید هستیم در تفکرمون. افراد تفریدش اینه که اگر کسی رو قبول داشته باشیم فکر میکنیم هر چی که اون میگوید درست است، اگر هم کسی رو قبول نداشته باشیم فکر میکنیم هر چی که اون میگوید غلطه، یا به عبارت دیگه فکر میکنیم یه کسی در یه زمینه خیلی خوبه همه حرفاش درست است. یه مثال من مطرح میکنم و برعکسش فکر میکنه اگر در یه زمینه قبولش نداریم در همه زمینه ها غلطه. یه بحثی آقای شاملو داشت در سال 1969 بود که اون زمان تو جامعه ایران هم خیلی سرصدا شده، اینها یه سخنرانی در یکی دانشگاه آمریکا داشت در مورد فردوسی و ایشون نقد کرده بود در مورد فردوسی، حالا دوستان تو الان میدونن زیاد وقت نمیان. خلاصش این بود که ایشون میگفت که ضحاک یک به اصطلاح آدم عادلی بوده، یعنی ایشون یک تعبیر دیگه ای به کار برده بود و فردوسیشون دهقانزاده بوده و نگم فئودال بوده و یه ذره تعبیر شبه مارکسیستی داشت از این قضیه که اون خیلی سرصدا شد در ایران، حالا مجله آدینه و غیره بحث شد. حالا چرا این مثال زدم؟ من یادم اون موقع شما درصد بالایی از انرژی و وقت جامعه فکریمون صرف همین مسائل میشه. مثلا یه دیگه گفتن چون آقای شاملو شاعر هست به چه دلیل اومده مثلا تاریخ رو نظر کرده؟ ترجمه کنه، یعنی یکی در این طرف فکر می‌کنم مثلا مورد تاریخ باید حتما کسی رو نظر بکنه که مثلا دکترای تاریخ داشته باشه، به حرف طرف نگاه نمی‌کنه. من موافق آقای شاملو نیستم، در کل دارم میگم نظر نقد از نظر تفکر ما باید بر اساس معیارهای هر تفکری بریم بسنجیم. یه دم از اون طرف خصوصاونایی که حالت اپوزیسیون داشتن چون برای آقای شاملو شاعر بسیار بزرگی بود فکر میکنن چون ایشون شاعر بزرگی هست حتما این نظریه تاریخش هم درسته، بس ایشون مثلا کشف بزرگی کرده در دیگه هر کی زده که هیچکی تالا نزد و به این صورت. بنابراین خیلی به نظر من این باید کار کرد. همه ما اسیرین هستیم به کسانی که دلبسته هستیم، ترجمه کنید مثلا به لحاظ فکری قبولشون داریم، فکر میکنیم موضع سیاسیشون هم درسته و برعکس کسایی که مثلا موضع سیاسیشون رو قبول نداریم فکر میکنیم اینا که در مورد فرهنگ در مورد تاریخ هم در هر چیار بزن روشون غلط هست. نکته چهارم که به نظر من این هم باز خیلی نیاز به تمرین داره و گامی اساسی هست برای رهایی از بحران، چون وقتی شما دچار بحران هستیم یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزای اشکال داره باید از یک مرحله برید به یک مرحله دیگر، ولی همیشه یه سری ترمز دارید، یه سری مانع دارید برای تغییر کردن. من اسمش میتونم معیارهای پایبندی و انعطاف‌پذیری، تشخیص معیارهای پایبندی و انعطاف‌پذیری. همیشه حداقل واسه خودم از زمان بچگی همیشه این سوال بوده که ما چگونه، چون همونطور که میدونید شما در مورد دیگران که میخواید ارزیابی بکنید وقتی میخواید یکی رو بسنجید میگید که ایشون خیلی به اصولش پایبنده، 70 سال مثلا آدم معتقدی از بشه، مثلا مرحوم مهندس بازرگان که مثلا از جوانیش تا انتهای عمرش چه داره قبل از انقلاب چه داره بعد از انقلاب، ایشون پایبند بوده. از یه طرف دیگه ما خب این پایبندی هم ببخشید یه آفتی داره، آفتش چیه؟ آفتش تعصب و جمود هست در واقع. از اون طرف انعطاف پذیری هم میگه آقا یه کسی نمیاد یه حرفو که مثلا 50 سال پیش زده همچنان 50 سال هم حرفو تکرار میکنه، مثلا ما خیلی ها رو رد میکنیم میگیم به این خاطر که این داره یه حرفی رو تکرار میکنه، انعطاف نداره تو حرفاش. ولی خب انعطاف پذیری هم یه آفت داره، اگه زیادی انعطاف پذیر باشیم میشیم متزلزل سوس اعتقاد و اینها. به نظر من چیزی که باید روش تفکر بکنیم و واقعا با تمرین، اینا واقعا نیاز به تمرین فکری داره، این هست. خیلی حرف نقطه کلیدی ولی ساده ای هست. تا زمانی که به درستی یک موضوع، یک گزاره، یک شخص اعتقاد داریم بهش پایبند باشیم. هر وقت با دلایل معتبر دیدیم که آقا این موضوع غلط است، مثلا چه در علم، چه در اخلاق، چه در عبدالله شما میکنم که اعتقادات، بیایم اونو بذاریم کنار. باز این جمله خیلی ساده است ولی واقعا باید روش تأمل کرد و با تمرین میشه رسید. من یه مثال ساده براتون میزنم. مثلا شما میدونید مادران به دلیل اون علاقه ای که به فرزندانشون دارن، معمولا وقتی که مثلا یه خلافی از بچهشون ببینن، مثلا میگن خصوصا در مورد پسرها که این هست، فوری میان توجیه میکنن، میگن که بله ایشون جوان بود دیگه، حالا مثلا چی میگن اون توجیه میکنن، تقریبا حاضر نیستن. ولی اگر همون خلاف رو پسر همسایه یا یه پسر غریب رو کنه، اونو محکوم میکنن. یعنی ما متاسفانه در تفکراتمون این علاقه مادری، حالا تعبیر علاقه مادری رو، علایقمون حاضر نیستیم تعبیر بکنیم. میبینیم یه شخصی، مثلا خیلی ها حاضر نیستن بپذیرن یه شخصی اول انقلاب ازش دفاع میکردن، شما به دلایل جدید رسیدید، خب بیاید ردش بکنید. این ترمزها وجود داره و واقعا نیاز به اصطلاح تمرین و اینها داره. مهمترین نکته اینه که در تغییر ما در هر معرفتی، در هر زمینه ما تابع ضوابط اون تغییر باشیم. بنابراین تغییر که نفسه نه مثبت نه منفی، تغییری که بر اساس دلایل جدید باشد این مثبت هست و ما با تمرین فکری باید این تغییر رو انجام بدیم، بریم مرحله جدیدتر. ولی تغییری که تابع جو بشیم، مثلا آقا جو مثلا همه الان غیر مذهبی شدن، ما میریم غیر مذهبی بشیم، همه سوسیالیست شدن، چون این جو تو تاریخ تفکر ما متاسفانه خیلی هست. مثلا شما در قبل از انقلاب اکثریت روشنفکرانمون، به قول اون جمله طنزی که آقای ابراهیم نووی داشت که هر ایرانی در عمرش دو ساعت حداقل توده‌ای بوده، در قبل از انقلاب ما در مثلا دهه 20 و 30 بسیاری از روشنفکرانمون یا توده این نویسنده ها اینا یا توده ای بودن یا متاثر از اون فضا بودن، چون جب به اصطلاح سوسیالیستی بودی. یا مثلا الان مثلا خصوصا بعد از فروپاشی شوروی و تحولات دیگه، جب مثلا جب لیبرالی شد. حتی کسایی که سوابق چیز دارن، حالا من زیاد وارد این بحث نمیشم که وقتم بحث. بنابراین اصل این موضوع علارغم سادگی، من فقط اینو بگم برم به گزاره بعدی، این هست ما واقعا بیایم پایبند بشیم به اصول. این پایبندی به اصول خیلی ارزش داره، خیلی محترمه. اگه مثلا برای بازرگان مثال میزنم، چرا محترم هست؟ به خاطر اینکه او اسیر جب نشد، به خاطر قدرت تغییر عقیده نداد، توجه فرمید. ولی خیلی حال میدونه که بله مثلا تغییر عقیده میدن به خاطر اینکه متوجه میشن که اون عقیده قبلشون غلط هست. تو حوزه علم که این قضیه خیلی زیاد رخ میده، تو علم کسی که محقق هست میان تو آزمایشگاه توی نمونه های جدید پیدا میکنه، تئوریش عوض میکنه. برای اینکه ما بگیم که شما اگه باید پایبند باشید، ثابت قدم باشید، باید 100 سال تو تئوری بمونی، هم این غلط هست هم اون. کلیدش به اصطلاح این هست. نکته پنجم که تو عبور از بحران خیلی اهمیت داره، پذیرش قانون بقای مشکلات از منسوش رو داشتن. حتی آقای صابر تو یکی از جلساتشون تعبیر استهلاک و مایه گذاری داشتن. حالا ممکن شما بگید که قانون بقای مشکلات که این مثلا اینکه بسیار روش مفهوم منفی هست، این مبنای به اصطلاح قرآنی هم داره. این قانون بقای مشکلات منظورم این است که این قانون بقای انرژی، مشکلات هرگز از بین نمیرن در زندگی، بلکه از صورتی به صورت دیگه تبدیل میشن. مبناش هم کاملا تو قرآنی هست. در سوره انشراح خطاب به پیغمبر میگه علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذي انقذ ظهرك و رفعنا لك ذكرك فإنا مع العسر يسرا. إنا مع العسر يسرا، این تأکید از خود قرآن هست، دو بار پشت سر هم تکرار شده. إنا مع العسر يسرا، نمیگه بعد العسر يسرا، همراه سختی آسایش هست، نمیگه بعد از سختی آسایش هست. این من یادم آقای میسانی تو نشریات اون زمان چشمنداز نبود، راه مجاهد بود، این آیه رو همیشه بالای عنوان رو تیترشون این آیه نمل اسر یسرارشون می نوشتن. و خطاب خود پیغمبر هم هست، به پیغمبر داره دلداری میده، میگه مگه ما تو سعی صد نداریم، مگه ما بار از دوشت بر نداشتیم، در حالی که به اصطلاح پشتت به اصطلاح خمیده شده بود و ذکر تو بلند مرتبه. یعنی داره پیغمبر دلداری میده، به همین خاطر پیغمبر میگه همراه سختی آسایش هست. دو بار این تکرار میکنه، بعد در ادامهش هم میگه فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، میگه هنگامی که فارغ شدی، آسوده شدی، دوباره به سمت پروردگارت مشتاق باش. یعنی زندگی همیشه همین هست، شما موقعی که مثلا دانشجو هستید، اینجا دانشجو هم زیاد هست، همیشه میگید کی میشه ما از این درس راحت بشیم که دیگه در دغدغه امتحان و درس خوندن اینها نداشته باشید. فکر میکنید اگه وارد کار بشید، به اصطلاح مثلا فرش قرمز پهن کردن، وقتی وارد کار بشید مشکلات خودش رو داره. کسی که ازدواج نکرده مشکلات خودش داره، ازدواج میکنه همینطور، تمام استپ‌های زندگی، بچه دار شدن نشدن الی آخر. حالا این تو زندگی عادی هست، تو زندگی که جناب آقای صابر هم این اشاره رو داشتن در فرمان استهلاک و مایه گذاری، نمیشه ما به هدفمون بخوایم برسیم بدون این تحمل مشکلات. حالا من چرا این معنی نقطه خروج از بحران آوردم؟ به خاطر اینکه این را بپذیریم، فکر نکنیم که اگر به یه مرحله جدید رفتیم باز هم مشکل داشتیم، ما در به اصطلاح باید ناامید بشیم، باید بگیم که نه، راهمون اشتباه بوده. در هر مرحله مشکلات خودش رو داره، ولی باید با مشکلات کنار بیایم. من سریع‌تر دو تا نکته
آورد.
نکته ششم که خیلیتون واضحه، من سریع ازش می‌گذرم، ولی باز لازم هست که این دوست عزیزمون که قبلش داشت صحبت می‌کرد و پیشنهاد داده بود که برای آینده، تا من این نکته هم برای عبور از بحران نوشته بودم، نقد و تحلیل مستمر به گذشته و استخراج نقاط قوت و ضعف و پذیرش اشتباهات. ما یکی از مشکلاتی که در جامعه ما داریم عدم پذیرش اشتباهات هست. فکر نکنید این مسئله ساده ای هست، ببینید این نکات ساده ای هست، ولی هممون دچارش هستیم. چقدر ما میتونیم سریع اعتراف کنیم که اشتباه کردیم؟ ما هنوزم، حالا من دیگه پاورقی سیاسی عرض کنم، هنوزم بعضی از دوستان در مورد انقلاب فرهنگی هنوزم از عملکردشون دفاع میکنن، هنوزم در مورد تصویر اصلا لانه جاسوسی و ادامهش و نتیجهش مثلا معتقدم تمام مراحل تا آخرش هم درست بوده و هنوزم اون کار درست بوده. نقد گذشته و پذیرش اشتباهات اولین محور، چه در عالم سیاست، چه در عالم اخلاق، چه در هر چیز دیگه، اولین قدم برای ورود به مرحله جدیده. اگر اشتباهاتمون رو نشناسیم و نپذیریم، مطمئن باشید در مرحله بعدی در فکر می‌کنیم از بحران خارج شدیم، ولی به شکل دیگری و به صورت دیگری و متأسفانه اکثرا خصوصا در اون محیط اجتماع با نتایج تأسف‌بارتری اون رو خواهیم داشت. آخرین نکته که ببخشید واسهتون هم گرفتم، که به نظر من شاکلید خروج از همه بحران هاست، اتصال به منشأ اصلی یعنی خداوند هست. حالا چون جمع مذهبی هست، این هم عدالت و واضح بودنش چرا من به عنوان یک نکته آوردم. من فقط به دو نکته کلیدی شون در مورد بحث خدا میشه ساعت ها صحبت کرد، دو نکته کلیدی اشاره میکنم. یکی این که ما واقعا متاسفانه وارم آقای دکتر کدیور توی که سخنرانیاشون گفته بودن، وقتایشون وعده داده بودن یک بار در مورد مظلومیت خداوند صحبت کنن، ما متاسفانه از خداوند غافل هستیم. همین افراد مذهبی رو میگه خدا، این که میگم اگر ما به خدا متکی بشیم به این معنا که واقعا هم تعابیری که تو قرآن هست، خدا نحنو اغلب میبینم برای خدا از رگ گردن به ما نزدیکتر است. ببینیم با خودمون خلوت کنیم، ببینیم خدا رو واقعا از رگ گردن به خودمون نزدیکتر میبینیم یا نه، و واقعا از خدا کمک بخواهیم. یعنی همین هایی که در نماز پشت سر هم جمله یا کرد نعبود و یا کرد نسلنگی همه تون معنیش رو بلدین، یه نقطه ادبی توش داره. در زبان عربی شما اگه خواهی بگید من تو را میپرستم باید بگید نعبود و کرد، اگه بگید تنها تو را میپرستم باید بگید نعبود و ایا کرد، اون ایا یعنی تنها تو را برد. خاطر هم تو ترجمه ها اینو میمیسن، اگر ایا کرد بیارن اول جمله، این در عربی یعنی تأکید در تأکید، ایا کرد نعبود و یعنی من مسلم دیگه تو ترجمه نمیمیسن، باید میمیسن تنها تو را میپرستم، یعنی من مسلمن تنها تو را میپرستم و تنها از تو کمک میخوام. آخرین نکته که زیر مجموعه این هست اینه که متاسفانه در مورد همین بحث خدا ما از یک نکته ولی نباید دچار افراط نباید بشیم، با خدا باید احساس نزدیکی بکنیم. به تعبیر با زیبای دوستمون آقای علیجانی که ایشون هم که اول سخنرانیشون گفتن بهترین دوست انسان ها، حتی یک بار هم متاسفانه مورد اعتراض چند نفر چیز واقع شدن سر این تعبیرشون، ضمن اینکه باید خدا را بهترین دوست خودمون بدونیم، از یک عارضه من واجد فرمان اینو بگم، از یک عارضه باید بپرهیزیم، چون اینو آفت جامعه مذهبی ما میدونم اینه که ما متاسفانه خودمون، چون وگرنه از بحران خارج نمیشیم، خدا رو بپذیریم که بهترین دوست ماست، باهاش مستقیم صحبت کنیم، بدونیم که او همیشه صدای ما، همین تعابیری که تو قرآن هست، همین آیات کرسی که هممون حفظ میکنیم، حی القیوم لا تأخذ سنتون ولا نومون، هیچ وقت چرت نمیزنه، هیچ وقت نمیخواب و اینها، ولی در عین حال این ولم یکن له کفوا احد فراموش نکنیم، این خدا شبیه به هیچ کس نیست. آفت جامعه مذهبی ما این هست که متاسفانه از طرف خدا قضاوت میکنیم، حکم میدیم، محکوم میکنیم، یه در از خودمون میرونیم. مثلا یه مثالش به عنوان مثال آخر بگم، تو ماه رمضان که تازه گذشته یه آفتی که من خیلی زیاد دیدم تو جامعه مذهبی، میان میگن که آقا فلانی تو روزت قبول نیست، نمیگن روزت باطل نیست، تفاوت هست بین باطل و قبول. باطل یه چیز فقهی هست، مثلا فرض بگیر که نمیدونه سیگار کشیدن چیزی، شما بهش میگن آقا سیگار نکش، توجه فرمودید این حالا در مورد باطل بودن یا مثلا اذان شده یا اینا، ولی اینکه در مورد قبول بودن قضاوت کرد، چه کسی میتونه در مورد قبول بودن روزه قضاوت کنه؟ فقط خدا، حتی پیغمبر هم نمیتونه. چرا پیغمبر هم میشه گفت من از سرنوشت روایات زیادی از حتی از سرنوشت ابو تعبیری که حتی بعضی از روایات اون سرنوشت خودش هم که میگه در قیامتی که ما میگیم اینو بپذیری، یعنی این پارادوکس دو نقطه‌ای در مورد اتصال به خدا، خدا رو نزدیک خودمون بدونیم از رگ گردن نزدیک‌تر، ولی هرگز خدا رو شبیه به هیچ کس ندونیم، شبیه به هیچ کس، به هیچ کس شبیه نیست، چه برسه به خودمون که چیز هست، به خودمون رو جانشین به اصطلاح خدا ندونیم. با تشکر از شما من جمله‌ام فقط با بحث خدا شد و اینها با جمله شریعتی که در اوج بحران یکی از جملات بسیار زیباش هست در با مخاطب‌های آشنا که حتما شنیدید، ولی چون کوتاه است من این رو بگم، در آخر یکی از این یادداشت‌هاش هست که تو مجموعه اثرم دیرش نوشته که این تاریخش به طور تقریبی بین 54 تا 56 هست. اتفاقا آخر اون نامه هم هست که خیلی از دست کیهان و اون موقع از دست کافی، از دست همه و از دست تهمت‌ها و اتهامایی که بهش زده بودن، یعنی این کلید خروج از بحران هست. من با این جمله خاتمه میدم: اگر تنها ترین تنهاها شوم باز هم خدا هست، اگر تنها ترین تنهاها شوم باز هم خدا هست، او جانشین همه نداشتن هاست، نفرین ها و آفرین ها بی ثمر است، اگر تمامی خلق گرگ های ها شوم و از آسمان بر سرم هول و کینه بارد، تو مهربان جاودان آسیب ناپذیر من هستی، ای پناهگاه ابدی، تو جانشین بی پناهی های من می شوی.
نقل و تحلیل گذاشته و اتصال به مبدا هستی تجویز شد. جلسه امشب به پایان برده میشه. برای جلسه بعد دوستان وقت بگیرن از دو منظر، یکی اینکه جلسه تک نفری نشه، یعنی اگر بخوایم همچنین که دوست قبلی بود روش های قبلی رو تکرار نکنیم، هیچ جا نذاریم یک نفر شاخص شد، اصل توضیح رو به کار ببندیم و از تریبون هم استفاده کنیم. دوم که تریبون آرمه ها مردانه نشه، در دو جلسه اول دو تا از خانم ها اومدن بحثشون هم بحث کیفی بود، یعنی ساختار بشه. اینکه دوستانم از وقت استفاده کنن، الان اعلام آمادگی بشه، بعد از جلسه من خدمتون هستم که بتونیم عنوان رو از الان تعیین بشه توسط خود فرد، دفعه بعد انشاءالله زیل عنوان بشه بحث صورت بگیره. یک نفر تا دو دیگه دوتا یکی از خانم ها کسی بحث میاره؟ شما داوطلبانه بود یا اجباری بود؟ میایید جلسه دیگه حتما ها؟ سه تا دیگه دوستان خب سه تا، سه تا 15 تا 20 دقیقه این شده تکیه دوم بتونه بروش جام. ما که در رو نبستیم جلیمون، هر کس آماده هسته جنوبالی استفاده دیگه. شما شما بحث میانی؟ شما شما نه خود شما خانوم سرکار باش. خیلی سه نفر داوطلب هستن، انشالله هفته بعد خدمتشون خواهیم. خیلی متشکرم.